آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان عفو بین الملل خواستار توقف مجازات سنگسار سکینه محمدی شد. تصمیم دولت برای تعطیل کردن اداره ها در روزهای یک شنبه و دوشنبه با انتقادهایی روبرو شد. جام جهانی فوتبال امروز به پایان میرسد. ساعت 7 بامداد. صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امروز یک شنبه 20 تیر ماه 1389 خورشیدی برابر با 11 ژوئیه سال 2010 میلادی در اغلب شهرهای کشور هوا آفتابی و در همدان، بروجرد، اصفهان و سمنان اندکی ابری است. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 40 درجه بالای صفر میرسد، البته در پناه سایه که در آفتاب دمای هوا به 50 درجه نیز خواهد رسید. گرمترین شهر کشور اهواز است با دمای 46 درجه بالای صفر. باز هم با اجازه شما در پناه سایه. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 7:30 با نخستین مجله بامدادی با شما همراه خواهیم بود. مجله شامل خبر، گزارش و گفتگو با کارشناس ورزشی حبیب روشنزاده در حالی که به پایان بازی‌های جام جهانی فوتبال 2010 می‌رسیم. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را می‌شنویم از همکارم شاهین بشیری. صبح بخیر به شما.
صبح بخیر. سازمان عفو بین‌الملل از مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران خواست سکینه محمد آشتیانی را اعدام نکنند. این ارگان مدافع حقوق بشر می‌گوید اعدام این مادر 43 ساله که دو فرزندش چشم به راه او هستند، نه با سنگسار و نه با هیچ شیوه دیگری نباید عملی شود. سفارت جمهوری اسلامی در لندن روز پنجشنبه اعلام کرد سکینه محمد آشتیانی سنگسار نخواهد شد. عفو بین‌الملل همچنین از حقوقدانان ایرانی درخواست کرد درباره اظهارات سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن تحقیق کنند و صحت و سقم تعیین نمایند. سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به اظهارات مقامات سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن مبنی بر اینکه سکینه محمدی آشتیانی سنگسار نخواهد شد میگوید تغییر در روش اعدام مشکل خانم محمدی را حل نمی کند. تصمیم دولت برای تعطیل کردن روزهای یک شنبه و دوشنبه در 21 استان ایران با انتقادهایی روبرو شده است. اولیا علی بیگی، نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، با انتقاد از اینکه دولت فقط کارمندان را تعطیل کرده است، گفت اگر گرمای هوا برای کار کردن مضر است، این ضرر و سختی شامل کارگران نیز می شود. نصرالله ترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون خط امام مجلس نیز با هشدار نسبت به عواقب ادامه یافتن وضعیت ساکن کسب و کار در کشور از دولت خواست تا دلیل واقعی تعطیلات اعلام شده را به مردم اعلام کند. پس از برگزاری بیش از 60 بازی و گذشت یک ماه، سرانجام امروز یک شنبه جام جهانی فوتبال آفریقای جنوبی به پایان می‌رسد. در جریان این جام 32 تیم به بازی پرداختند، ولی در نهایت اسپانیا و هلند هستند که به فینال بازی‌های جام جهانی فوتبال راه یافتند. برد هر یک از این دو تیم برنده تازه‌ای در جام جهانی فوتبال تلقی می‌شود، زیرا تاکنون هیچ یک از دو تیم هلند یا اسپانیا برنده جام جهانی نشده است. امروز یک شنبه سال روز کشتار سربرنیتسا است. 15 سال پیش در چنین روزی شبه نظامیان سرب در روزهای پایانی جنگ بوسنی هرزگوین دست به کشتار بیش از 8000 نفر از مردان و پسران مسلمان زدند. انتظار می رود هزاران نفر در مراسم یاد بود امروز شرکت جویند. همزمان با سالگرد این کشتار، عملیات کاوش برای یافتن باقی مانده اجساد قربانیان به یافته شدن اجساد 774 مرد بوسنیایی و یک مرد کروات انجامید که به اجساد 3749 قربانی دیگر در مراسم یاد بود میپیوندند. در میان رهبرانی که در مراسم امروز حضور می‌یابند میتوان از رئیس جمهوری صربستان، کرواسی و نخست وزیر ترکیه نام برد.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. آلمان امسال هم در بازی‌های فوتبال جام جهانی به مقام سوم رسید. در گفتگو با حبیب روشنزاده درباره جزئیات بازی دیشب بین اوروگوئه و آلمان نظر او را خواهیم شنید. بیخبری از سرنوشت عبدالرضا تاجیک سبب نگرانی خانواده او شده. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز درباره سرنوشت او هشدار می‌دهد. لغو کنسرت حسام الدین سراج و دخالت لباس شخصی ها برای جلوگیری از اجرای این کنسرت. 3 فیلم ایرانی در جشنواره فیلم کارلو ویواری جمهوری چک موفق به دریافت جایزه شدند. و هنگامی که هنرمندان هیپ هاپ اسرائیلی و عرب به اتفاق یکدیگر در تلاش یافتن راهی هستند برای رسیدن به صلح در خاورمیانه از طریق موسیقی. جام جهانی فوتبال 2010 به مرحله فینالش رسیده. شب قبل از فینال برای تعیین برنده مقام سوم انجام شد بین اوروگوئه و آلمان. در همراهی حبیب روشنزاده هستیم، کارشناس ورزشی. نظرش رو در مورد بازی دیشب و بازی امروز خواهیم شنید. آقای روشنزاده سلام به شما.
صبح شما و صبح شنوندگان ارجمند بخیر.
آقای روشنزاده، بازی اوروگوئه و آلمان یکی از بازی‌هایی بود که میشه گفتش که توجه خیلی از کارشناسا از جمله شما رو جلب کرد.
بله، یه بازی بسیار زیبایی بود که فوتبال نفوذی و تماشایی بود. پاس‌های درست، سرعت خوب بازیکن‌ها و تیم به طور کلی. اوروگوئه اومده بود توی زمین که شاید مقام سومی رو که 40 سال پیش در 1970 از دست داد در مقابل آلمان به دست بیاره، ولی موفق نشد. آلمان هم اومده بود که حداقل مقام سومی 4 سال پیش رو برای خودش تثبیت بکنه. حالا امسال اگه نتونه به فینال برسه، حداقل همون مقامی رو که 4 سال پیش کسب کرده بود باز به دست بیاره. البته اگر اون شوت دیگو فورلان در ثانیه‌های آخر بازی که خورد به تیر دروازه، رفت تو دروازه، اون وقت دیگه معلوم نبود که نتیجه 3-3 میشد و میرفت به نیم ساعت وقت اضافی و شاید هم به پنالتی نتیجه چی میشد دیگه نمیدونیم. ولی به هر حال من باید بگم تو تیم اوروگوئه حضور لوئیس سوارز بعد از یه جلسه محرومیت خیلی اثرگذار بود. آلمان هم شایسته این بود که در مسابقه رده‌بندی واقعا پیروز بشه و به مقام سوم برسه. من باید بگم که تاکنون آلمان‌ها بهترین خط حمله را داشتن در جام جهانی با 16 گل زده که هیچ تیمی یه همچین تعداد گل نزده.
آقای روشنزاده، این بازی‌های اخیر این دو تیم بازیکنانی رو به مردم شناسون که جزو بازیکن‌های آینده دار هستن، مثل در آلمان توماس مولر بازیکن خیلی جوان و در اوروگوئه دو بازیکن همونطوری که شما اشاره کردید سوارز و فورلان.
درسته. اصولا تاکتیک تیم آلمان همیشه اینجور بوده. شکل فوتبال آلمان وقت دنبال ستاره نبودن، ولی بازیکنایی رو به دنیا معرفی کردن که شاخص بودن. یکیشون همین توماس مولر که 20 سالشه فقط و این یکی از بازیکنهای آتیه دار خواهد بود در فوتبال اروپا. اصولا در تیمهای آمریکای جنوبی ستاره سازی مد هست، ولی دیگو فورلان همطور که شما اشاره کردید و لوئیس سوارز خیلی خیلی اثرگذار هستند در تیم ملی اوروگوئه و اثرگذار بودن تو این بازی ها و خیلی خوب آقای اسکار تبارز کار کرده بود روی این دو تا بازیکن و به طور کلی تیمش. به هر تقدیر آلمان برای 4 بار سوم شد که بزرگترین کلکسیون مقام رو الان آلمان در جام های جهانی داره، با 3 قهرمانی، 4 نایب قهرمانی و 4 مقام سومی.
آقای روشنزاده، یادمه که در ابتدای بازی هاش وقتی نظرتون رو پرسیدیم در مورد تیم هایی که شانس رسیدن به مرحله نهایی دارن، شما از تیم های آلمان و اسپانیا به ویژه و تیم هلند نام بردید که گفتید جزو تیم هایی هستن که شانسشون برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی و نهایی زیاده و پیشبینی شما درست در اومد. می‌خواستم بپرسم که تیم فیزیکی مثل آلمان در برابر تیم تکنیکی مثل اوروگوئه، خب ما شاهد بازیش بودیم، شما کلن نظرتون راجع به تیم‌ها امروز چی هست؟
هلند و اسپانیا دو تا از کشورهایی هستن که فوتبالشون در اروپا به خصوص معروفه. اسپانیا که 2 پیش هم قهرمان اروپا شد. در این سالها من تعقیب می‌کردم بازیکنان تیم‌ها رو، خب به خاطر کارم می‌دیدم که تیم اسپانیا به قول اصطلاحی هست در ورزش میگن این تیم حرفی برای گفتن داره، واقعا حرفی برای گفتن داشت و داره. هلند هم همینطور. البته الان پیشبینی‌ها بیشتر برای بازی فینال روی اسپانیا هست، البته منطقی و احساسی قاطیه، ولی هر دو تا تیم هم هلند و اسپانیا کار با توپشون، پاسکاریشون، سرعتشون خیلی به هم نزدیکه و همین توجه منو جلب کرده بود. به هر حال بازی امشب هلند اسپانیا هم میتونه یکی از بازی‌های زیبا باشه. من نقطه ضعف اسپانیا رو خدمتتون بگم، وقتی که اینا توپی رو از دست میدن جنگندگی ندارن برای بازپسگیری توپ. نقطه قوت اسپانیا دفاع خوبشه در مقایسه با هلند. توی بازی‌ها که نگاه بکنید، توی 6 تا بازی که انجام دادن اسپانیایی‌ها فقط 2 تا گل خوردن، در حالی که هلند توی 6 تا مسابقه که برگزار کرده 5 تا گل خورده و دفاع هلند در برابر اسپانیا ضعیف‌تره. ولی نقطه قوت هلند در بازپسگیری توپ، وقتی از دست میده بهترین بازیکن جام جهانی هم امشب از بین 10 تا کاندیدایی که انتخاب شدن برگزیده میشه.
بسیار ممنونم از شما.
خواهش می‌کنم.
شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید. ساعت تقریبا 7:11 است. گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعیه‌ای به مناسبت 7th سالگرد قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی تبار کانادایی در زندان اوین، اعلام کردند که عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار زندانی نیز که امروز در بند است، می‌تواند به قربانی دیگر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شود. عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، از 22 خرداد ماه گذشته در جریان سالگرد انتخابات ریاست جمهوری برای 3rd بار بازداشت شده است. از آن زمان تا امروز از او خبری در دست نیست و خانواده‌اش هنوز موفق به دیدار و یا داشتن مکالمه تلفنی با اون نشدند. آزاده اسدی.
دادستان تهران برای ملاقات خانواده عبدالرضا تاجیک با او مجوزی صادر کرده بود و بر اساس آن باید روز پنجشنبه 17 تیر ماه با او ملاقات میشد. ولی آنطور که پروین تاجیک، خواهر عبدالرضا، میگوید، آنها موفق به دیدار با او نشدند.
متاسفانه روز پنجشنبه ملاقات انجام نشد، با توجه به اینکه من نامه داشتم از آقای دادستان برای ملاقات، ولی اجازه ندادم. گفتم من نامه دارم برای ملاقات. گفت درست نامه دارید، ولی هفته بعد دیگه هیچ خبری نداریم، حتی یک تلفن زده نشده. من تصمیم داشتم فردا دوباره به دادستانی مراجعه کنم و بگم که روز پنجشنبه چه اتفاقی افتاد توی زندان و به من اجازه ملاقات ندادن، که متاسفانه فردا تعطیل شده. پس فردا تعطیل هست.
عبدالرضا تاجیک همکار رسانه‌ای کانون مدافعان حقوق بشر است که همزمان با دستگیری برخی از اعضای این کانون بازداشت شده است. او در طول فعالیت مطبوعاتیش با روزنامه‌های اصلاح طلبی مثل شرق، خرداد، فتح و کارگزاران همکاری کرده است. خواهر او میگوید در تمام این یک ماه بی‌خبری از برادرش نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است.
دو تا نگرانی دارم. یکی اینکه برادر من زمانی که رفتم پیش آقای دادستان و اظهار تقدمی اطلاعی کرد، یکی نگرانم که بدون مجوز و غیرقانونی ایشون باز شده باشه. دومی که واقعا من نگران سلامتی ایشون هستم. یک ماه تمام یه حتی تلفن خونه زده نشده که ما بدونیم که ایشون سلامتن، حالشون خوبه.
نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و یکی از همکاران عبدالرضا تاجیک، بعد از دست کم 3 هفته بازداشت در شرایطی از زندان اوین با قرار وثیقه بیرون آمد که فردای روز آزادیش به بیمارستان منتقل شد. به گفته یه همسر خانم محمدی، پزشک اوین، پس از اولین بیهوشی ناگهانی نرگس محمدی در زندان به مسئولان زندان هشدار داده بود که یک زهرا کاظمی دیگر درست نکنید. پروین تاجیک نگران وضعیت سلامت برادرش است و یکی از دلایل نگرانیش را وضعیت جسمی نرگس محمدی ذکر می‌کند.
من فکر می‌کنم وقتی که ایشون زنگ نمی‌زنه یا به ما ملاقات نمی‌دن، به هر حال یه دلیلی باید داشته باشه. دلیل نمیشه، نمیدونم. یا اینکه من چون ملاقات خانم نرگس محمدی رفتم، ایشون وضعیت خیلی بدی داشت، یعنی اصلا حالش خوبی ندارن. گاهی اوقات این چیزا رو که آدم می‌بینه نگرانیش بیشتر میشه.
در زمان بازداشت نرگس محمدی و عبدالرضا تاجیک، سازمان عفو بین‌الملل آنها را دو عضو بازداشت شده کانون مدافعان حقوق بشر و زندانیان عقیدتی خواند که به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان در رابطه با آزادی بیان بازداشت شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز هم در بیانیه‌ای که به مناسبت 7th سالگرد مرگ زهرا کاظمی منتشر کرده است، نوشته است امروز عبدالرضا تاجیک می‌تواند به قربانی دیگر از دستگاه قضایی ایران تبدیل شود. زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی تبار کانادایی، در 2nd ماه سال 82 در حین عکسبرداری از تجمع خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین بازداشت شده بود. این روزنامه‌نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در اثر ضربات وارده در بیمارستان مدافعان نظامی بقیت الله اعظم جان سپرد. شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل درباره وضعیت عبدالرضا تاجیک هشدار می‌دهد.
آقای عبدالرضا تاجیک همکار مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر دو مرتبه دستگیر می‌کنند بدون رعایت ترتیباتی که در قانون پیش بینی شده برای دستگیری و از همه بدتر این که هیچ خبری از ایشون نیست و من به شدت نگران هستم و به همه دنیا اعلام میکنم اگر برای آقای تاجیک اتفاقی بیفتد مسئولیت مستقیمش با رئیس قوه قضایی است که بارها و بارها من و سایرین اعلام کرده ایم آقا مراقب زندانها باشید، آقا نظارت کنید بر کار دادستانهایی که زیر نظر شما انجام وظیفه میکنند، اما متاسفانه صدای ما شنیده نمیشه. ایشان گوششون رو بر صدای حق بستند.
خانواده عبدالرضا تاجیک بیش از هر چیز نگران سلامت او هستند و میگویند اگر حال او خوب است چرا تا امروز اجازه ملاقات با او داده نشده است.
نگرانی درباره سرنوشت عبدالرضا تاجیک، آزاده اسدی گزارش میداد. در ادامه مجله بامدادی گزارش هایی خواهیم داشت درباره هنر و در پیوند با هنر، گزارشی درباره چگونگی لغو کنسرت حسام الدین سراج، گزارشی در مورد موفقیت سه فیلم ایرانی در جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک و تلاش هنرمندان موسیقی هیپ هاپ عرب و اسرائیلی برای یافتن راهی در جهت رسیدن به صلح در خاورمیانه.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
کنسرت حسام الدین سراج که قرار بود به مدت 3 شب در کرمانشاه برگزار شود لغو شد. گزارش ها از ایران حاکی است عده‌ای از نیروهای لباس شخصی با حمله به محل برگزاری کنسرت با آوردن سیستم های صوتی پورتابل، اقدام به پخش نوحه‌خوانی و قفل کردن در ورودی سالن کردند. فهیمه خضر حیدری.
جوانان کرمانشاه به استقبال حسام الدین سراج رفته بودند. خواننده‌ای که در میان دوستداران موسیقی سنتی ایران محبوب و شناخته شده است. قرار بود از شنبه تا دوشنبه حسام الدین سراج با نوای موسیقیش میهمان شهر بیستون و شیرین و فرهاد باشد. اما در همان اولین شب برگزاری کنسرت، حمله گروهی از لباس شخصی ها موسوم به گروه اشک تلخ به محل برگزاری کنسرت به لغو آن انجامید. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، نیروهای لباس شخصی از ساعتی پیش از شروع برنامه با حضور در محل برگزاری این کنسرت مانع از ورود اعضای کنسرت و تماشاچیان بلیت به دست به سالن شدند. سعید رضایی سعید خبرنگار آزاد در کرمانشاه در این باره میگوید.
داشت به سمت میرفتش که احساس میکردیم نمیخواد برگزار بشه، اما تو آخرین روزا اعلام کردن که مجوز داره و کنسرت برگزار میشه. طبق معمول برنامه‌ریزی قبلی که شده بود قرار بود ساعت 7 کنسرت برگزار بشه. ما هنوز به محل برگزاری کنسرت نرفته بودیم که دوستانی که متصدی برگزاری کنسرت بودن تماس گرفتن و گفتن که عده‌ای از لباس شخصی ها با بودن آمپلیفایر و تجمع و زنجیر کردن و قفل کردن درهای سالن مانع ورود از اورکسترا و تماشاگرها شدن و دارن نوحه‌خوانی پخش میکنن و حتی اعلام کرده بودن که با نیروهای انتظامی اگر باشه مقابله بکنن مقابله میکنن و به هیچ عنوان اجازه برگزاری کنسرت نمیدن.
حسام الدین سراج خواننده موسیقی سنتی در ایران یکی از هنرمندانی است که در جریان رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری دهم از نامزدی میرحسین موسوی حمایت کرد و به یکی از چهره‌های فعال فرهنگی در کمپین انتخاباتی میرحسین موسوی بدل شد. پرسش اینجاست که چرا نیروهای لباس شخصی مانع از برگزاری کنسرت موسیقی او شدند؟ سعید رضایی سعید پاسخ میدهد.
دلیل اینو که سخنرانی اشرف که سردبیر سابق نشریه الاسرائیلیات اعلام کردش تو سخنرانیش میگفتش که ما جنگ خیابانیمونو با فساد آغاز کردیم و دلیلش رو فساد میدونستن و اینو رب میدادن به دو تا کنسرت اخیری که تو کرمانشاه از آقای صادقی و آقای خواجه امیری برگزار شده بود. اما اون چیزی که همه حس میزنن و خدای سراج هم تو گفتگویی که ما بعد از لغو کنسرت با ایشون داشتیم اذعان داشتش این بود که این برخوردها بیشترش به خاطر حمایت آقای سراج توی انتخابات سال گذشته از آقای موسویه و ایشون حضور پررنگ و فعالی توی کمپینای تبلیغاتی آقای موسوی داشتن. به طور مثال پارسال خرداد آقای سراج توی کمپین تبلیغاتی توی کرمانشاه برای موسوی شرکت کرد.
سعید رضایی سعید خبرنگار آزاد در کرمانشاه اما آنچه را که از آن با عنوان مبارزه با فساد نام میبرند بیش از هر چیز بهانه ای میداند برای جلوگیری از فعالیت های فرهنگی هنرمندانی مانند حسام الدین سراج در ایران.
فکر میکنم اینها همش بهانه است، چون واقعا هم تو هفته‌های قبلش مسئولای استان اونایی که مرجع صدور مجوز بودن تمام تلاششون کردن که مجوز صادر نشه، یعنی دوستان ما که قرار بود کنسرت برگزار بکنن تا لحظه آخر بلیط فروشی نتونسته بودن بکنن، تبلیغات نتونسته بکنن. مسئله ای که اینجا بود ما خودمون هم مشاهده کردیم، حدود 500-600 نفر به گنجش سالن تماشاچی مراجعه کرده بود، همه مثل ما مبهوت بودن از این برخورد و حتی نیروهای انتظامی فقط نظاره میکردن این عمل غیر قانونی. و جالب اینه که این کنسرت خیریه بود، قرار بود درآمدی که از طریق این کنسرت دارد میشه خرج بچهای بی‌سرپرست میشه.
حسام الدین سراج که به دعوت یک انجمن فعال در امور خیریه و برای جمع‌آوری کمک به کودکان بی‌سرپرست به کرمانشاه سفر کرده بود، پس از لغو کنسرتش در این شهر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است عده‌ای به نام مذهب به ما و مردم توهین می‌کنند. همچنین به گفته مسئول برگزاری این کنسرت در کرمانشاه حدود 21 میلیون تومان برای برگزاری این کنسرت هزینه شده بود.
لغو کنسرت موسیقی حسام الدین سراج، فهیمه خضر حیدری گزارش میداد. ساعت 7:21 بامداد است. همچنان که میدانید جشنواره بین المللی فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک که از آدینه 11 تیر آغاز شده بود، شمع شب 19 تیر به پایان رسید. در این جشنواره 3 فیلم ایرانی موفق به دریافت جایزه شدند. فیلم چیزهایی هست که نمیدانی ساخته فردین صاحب زمانی با بازی علی مصفا و لیلا حاتمی و مهتاب کرامتی، فیلم مستند تینار ساخته مهدی منیری و فیلم اوریون به کارگردانی علی زمانی اسمتی. امیر مصدق کاتوزیان در شهر کارلو ویواری.
اولین جایزه‌ای که داده شد به مهدی منیری، کارگردان فیلم مستند تینار ساخته 1387 بود که جایزه ویژه هیئت داوران بود برای یک فیلمی که زندگی کودکی به اسم قاسم رو در شمال ایران تصویر می‌کرد به صورت مستند، ولی به طوری که داستان زندگی این پسری که مادرش مرده بود و بعد از مرگ مادر پدرش ازدواج دیگه کرده بود و او دیگه از اون به بعد مجبور بود که بعد از اون ازدواج به بالای بلندی بره در شمال ایران، اونجایی که گالش ها و گاوچران ها هستند، و از همون سنین کودکی به جای رفتن به مدرسه گاوچرانی میکرد و در آغل با گاوها زندگی میکرد. جایزه دیگری که جایزه ویژه هیئت داوران فیلم کارلو ویواری بود به فردین صاحب زمانی داده شد و این جایزه برای فیلم چیزهایی هست که نمیدانی ساخته بعد از همین انتخابات سال 1388 بود. فیلم برداریش تموم شده و بازیگراش لیلا حاتمی، علی مصفا و مهناز کرامتی بودند و داستان یک راننده تاکسی در شهری شلوغ مثل تهران که با انواع اقسام داستانها و اشخاص متفاوتی روبرو میشه و با حوادث، کسی که به خاطر سابقه قبلی از درون داستان فیلم میفهمیم که واکنشش رو نسبت به محیط اطراف تقریبا میشه گفتش که از دست داده، واکنشی نشون نمیده و فقط یک حادثه به معنی این که یک مسافری که به آژانس تاکسیرانی زنگ میزنه و رانندهی میخواد باعث میشه که زنی تنها رو ببینه که حالا شاید سرنوشت اونو عوض بکنه یا نکنه. مهدی منیری وقتی جایزه رو دریافت کرد برای فیلم تینار سرش رو به آسمون کرد و بعد به زبون انگلیسی از خدا سپاسگزاری کرد و گفتش که این جایزه برای پسرش متینه. و فردین صاحب زمانی دومین برنده جایزه ویژه هیئت داوران 45مین جشنواره بین المللی فیلم کارلو ویواری وقتی که جایزه رو دریافت کرد ضمن ابراز احساسات از نیکیتا میخالکوف از اینکه در حضور او این جایزه رو دریافت میکنه ابراز خوشحالی کرد و بعد نیکیتا میخالکوف کارگردان معروف و سرشناس روسی بعد از اینکه خودش جایزه یک عمر تلاش رو از این جشنواره گوی بلورین اصلی رو دریافت کرد ابراز خوشحالی کرد که این جایزه رو در حضور فرزین صاحب زمانی میگیره. در کنار این جوایز در حاشیه جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری جایزه دیگری هم به یک فیلم ایرانی داده شد به کارگردان فیلم اوریون علی زمانی اسمتی جایزه نتپک برای فیلم‌های آسیایی. فیلم تصویر می‌کرد ماجرای از دست دادن پرده بکارت رو و همینطور سخت جنین رو که در طی اون دختر و پسر با مشکلاتی مواجه شدن و پسری که اولش احساسات مثبت نشون می‌داد و سعی می‌کرد که دختر رو کمک بکنه وقتی که با قانون و بازداشت مواجه شد با خانواده دختر روبرو شد طوری شد که رویه دیگه پیش گرفت و فیلم به این مشکل می پرداخت و این فیلم در ایران اجازه اکران داده نشده بود و اجازه اکران در خارج از ایران رو هم نداشت ولی این فیلم برای اولین بار در جشنواره فیلم کارلو ویواری نمایش داده شد و کارگردانش این جایزه رو جایزه نتپک رو گرفت. کارلو ویواری، امیر مصدق کاتوزیان برای رادیو فردا.
برخی از هنرمندان هیپ هاپ عرب و اسرائیلی در تلاشند با همکاری و خلق آثاری مشترک تلقی‌های کلیشه‌ای موجود در مورد اختلاف‌های بین فلسطینیان و اسرائیلی‌ها را از میان بردارند و روزنه امیدی در راه رسیدن به صلح میان این دو گروه درگیر بازگشایند. وبلاگ نشریه نیویورک تایمز در مسئله به همکاری این هنرمندان عرب و اسرائیلی پرداخته در زیر سایه موسیقی رپ و هیپ هاپ آمریکایی. مانیا منصور.
جنگ، اشغال، محاصره، موشک، نفرت، موسیقی، سرگرمی، رقص، رویا. گاهی کلمات و مفاهیم متضاد و متناقض در کنار هم می‌نشینند و تصویری متفاوت و جدیدی را ارائه می‌دهند. شبیه آنچه که در قسمتی از خاورمیانه رخ داده، آنجا که بر سر یک وجب خاک سالهاست که اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها با هم می‌جنگند. رابرت مکی، خبرنگار نیویورک تایمز در وبلاگ سایت این نشریه نوشته انتشار فیلم رقص سربازان اسرائیلی با یک موسیقی پاپ آمریکایی در هنگام بازرسی مناطقی از کرانه باختری در روز چهارشنبه یادآور این نکته است که اگرچه جنگ در آن منطقه ریشه‌های کهن دارد، اما نسل جوان به فرهنگ معاصر بیش از گذشته علاقه دارد. آنطور که آقای مکی می نویسد، نمونه این مسئله پوشیدن لباس‌های آواتار، درام تخیلی جیمز کامرون و پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما توسط تعدادی از فلسطینی‌های معترض به نیروهای امنیتی اسرائیل در 5 ماه گذشته بوده است. همینطور نمونه دیگر علاقه نسل جوان این دو گروه درگیر به المان‌های دنیای معاصر از جمله موسیقی رپ و هیپ هاپ است. از این گروه های رپ می توان به رپخانانی از لبنان، سوریه و همچنین گروهی از کرانه باختری و اسرائیل که تهیه کننده آن دان دانکن، خبرنگار ایرلندی مقیم بیروت است، اشاره کرد. این گروه در یک ویدیویی که بر روی اینترنت منتشر کردند، تریوی عربی، اسرائیلی و هیپ هاپی را اجرا کردند، ترانه‌ای به نام متولد اینجا. ویدیویی که در ظرف مدت کوتاهی 500,000 بیننده در سایت یوتیوب داشته است. اشعار این ترانه ترکیبی از ریتم‌های عربی و عبری و نام این گروه دام معنایی چنین دارد: جاودانگی عربی و خون عبری. گروه دام در سال 2005 نیز در نیویورک به اجرای برنامه پرداخت. اعضای این گروه اهل شهر لود، شهری فقیرنشین در اسرائیل و با سکنه فلسطینی و یهودی هستند. تامر نفر، یکی از اعضای این گروه، به نشریه تایمز گفته است ما اسرائیلی و عرب هستیم و به هیچ جایی تعلق نداریم. پیوند و همبستگی موسیقیایی گروه‌های پاپ و هیپ هاپ فلسطینی و اسرائیلی ابعاد گسترده‌تری نیز یافته است. در زیر سایه فرهنگ هیپ هاپ یهودی که در اسرائیل و دیگر کشورها جریان دارد، دیجی آمریکایی یهودی به نام ازر سفر اقدام به فروش چفیه‌های مزین به نام خودش و با طراحی‌های جدید و متنوع کرده است. چفی شالیست که فلسطینی ها برگردن خود می آویزند. در وبسایت رسمی آقای سفر آمده، او امیدوار است با استفاده از موسیقی، فشن و ورسیون یهودی چفیه، نگاه جهانیان را به تنوع و گوناگونی عقاید در جامعه یهودیان جلب کند.
تلاش هنرمندان هیپ هاپ اسرائیلی و عرب برای یافتن راهی برای رسیدن به صلح. با این گزارش مانیا منصور به پایان نخستین مجله بامدادی میرسیم. مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دلم عمریه میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه. توی فانوس روشن تو شب تار، واسه این دل سرگشته میار. دیگه وقتشه که بارون بباره، بریزه رو سر شبا ستاره. شبای انتظار، شبای دلتنگ، که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم. ای جان یه روز گل میکنه غنچه رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشمام، میشینه رو سرم سایه دستا، میپیچه تو دلم عطر نفسات. خدا کی میرسه لحظه دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار. هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم. ای جان
تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که بسته یه جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده راتم، دیونه یه اسم آشناتم. ای جان
رادیو فردا.
کمر باریک من، شام تاریک من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن. کمر باری با ما صفا کن، کمر باری.
کمر باریک من، شام تاریک من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن. کمر باری با ما صفا کن، کمر باری.
الهی ما ندین، الهی ما ندین، دل خانه دو تا بلبل باشی و دلانه دو.
کمر باری
کتاب کودکان، کتاب کودکان، گردت به مکتب پر از حرف من و افسانه دو. کمر باری،
کمر باری که من، شام تاری که من، بیا به نزدی که من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن. کمر باری با ما صفا کن، کمر باری.
تو شاخ پرگلی، تو شاخ پرگلی، من برگ زردم، تو شور خندگی، من آه سردم.
کمر باری
تو خورشیدی یا من، تو خورشیدی یا من، سیاره تو منو بگذار تا دورت بگردم. کمر باری،
کمر باری که من، شام تاری که من، بیا به نزدی که من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن. کمر باری با ما صفا کن، کمر باری.
کسی که عاشق است، کسی که عاشق است، از جان نترسد که عشق از کنده و زندان نترسد.
کمر باری
دل عاشق مثال، دل عاشق مثال، گرگ پشت است که گرگ از هیه چوپان نترسد. کمر باری،
کمر باری که من، شام تاری که من، بیا به نزدی که من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن. کمر باری با ما صفا کن، کمر باری.
تازه ها از رادیو فردا.
مایکل جکسون، سلطان موسیقی پاپ، که در سالهای پایانی زندگیش با میلیون‌ها دلار بدهی و ده‌ها مشکل اقتصادی روبرو بود، پس از مرگ دارای درآمدی افسانه‌ای شده است. در حالی که تنها یک سال از مرگ ناگهانی این ستاره موسیقی پاپ و راک می‌گذرد، ثروت او بیش از 1 میلیارد دلار افزایش یافته است. بر اساس برآورد مجله اقتصادی بیلبورد، طی این مدت فروش آلبوم‌های جکسون حدود 383 میلیون دلار و درآمد حاصل از فیلم همین است او حدود 400 میلیون دلار بوده است. این فیلم بر اساس 100 ساعت تصاویر ویدئویی از تمرینات مایکل جکسون برای اجرای آخرین کنسرتش تهیه شده است. تا طبق این گزارش ثروت مایکل جکسون در حالی با سرعت غیرقابل انتظاری در حال رشد است که او اواخر عمرش با حدود 500 میلیون دلار بدهی روبرو بود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه های روز رو برای شما پخش میکنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-1241-13.
رادیو فردا.
Catch the feeling and match the black dress. She a black widow, the fact is she dangerous. The first to put up a wall and stand tall. She broke inside, said she really wanna throw. She ain't having a crack. Those matching low blow. I'm asking,
take me back.
She laughing, but no matter. Got a one way ticket and she never coming back, never coming back.
Oh, به دست من این بلیط یک طرفه برای از تو دور شدن رهایی از بند و قفس وقتی میگم یک طرفه یعنی که برگشت نداره دلم واسه ندیدنه ثانیه ها رو میشموره ثانیه ها رو میشموره چیکی چیکی بوم چیک آه چیکی 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 بوم آه چیکی چیکی بوم چیک آه چیکی 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 بوم
Check.
هر جا اونو شنیدی باز یادت بیاد خوشبختی رفت یک سفر دور دراز. به چشم من ببین دیگه عش نداره فکر نبودنت با من خنده رو لبهامو میاره عشقشون مردای من با خط آهن رو زنی من دیگه رفتم تا عوض برگشتم و تو خواب ببین چکی چکی بوم چکی 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 بوم چرخش چرخ ترن گردونم گردونه رو تنهات میذارم و میرم تا بدونی تو قدرمو تا بدونی تو قدرمو
Tricky the way this chickie take over the room and hit me the way her hips then take over this dude and kill me the way I miss her but she over it too it's sticky the situation cause she leaving this fool and she packing a bag making a pass taking a train looking back I could have done a lot of things different what's the point of that we never really ever got along you're missing every call so long it's been so long you better fall
سمه بده تو رنگی رو حالا بکش گوله باره بدخی رو حالا بکش بسی دیگه دروغ نگو نگو هنوز دوستم داری از عشق و دوستی حرف نزن تو هیچ کس رو دوست نداری به دست من این بلیط یک طرف است برای از تو دور شدن رهایی از بند و قفس وقتی میگم یک طرف است یعنی که برگشت نداره دلم واسه ندیدنه ثانیه ها رو میشموره ثانیه ها رو میشموره
چکی چکی بوم چک چکی 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 بوم چکی چکی بوم چک
تازه های جهان دانش
الگوی بال پروانه می تواند برای جلوگیری از جعل اسکناس سودمند باشد. دانشمندان بریتانیایی با بهره‌گیری از مدرن‌ترین روش‌های فناوری موفق شدند که درخشش خاص بال پروانه ها را به صورت مصنوعی تولید کنند. بال پروانه های بزرگ نواحی گرم سیر دارای پوششی حفاظتی است که با ریز ساختاری فوق‌العاده پیچیده باعث شکستن و انعکاس چند وجهی نور و ایجاد درخششی رنگین و خاص می شود. تقلید این درخشش در آزمایشگاه کار ساده ای نیست، اما با موفقیت کنونی پژوهشگران و فاش شدن اسرار درخشش بال پروانه این فناوری میتواند به عنوان مثال برای مشخص کردن اسکناس‌های عصب و تمایز آنها از اسکناس‌های جعلی و یا مدارک دیگر مانند کارت شناسایی به کار رود.
اقرب زلف کجت با قمر قرینه تا قمر در عقب کار ما چنینه
کیه کیه نمیزنه من دلم میلرزه در و بالنگم میزنه من دلم میلرزه کیه کیه نمیزنه من دلم میلرزه در و بالنگم میزنه من دلم میلرزه
نرگس مست تو با بخت من خرابه بخت من از تو و چشم تو از شرابه
کیه کیه دم میزنه من دلم میلرزه در و بالنگم میزنه
گلو بیا بریم خونه خمو خونه خطونه یار گلو بیا بریم خونه خمو خونه خطونه یار گلو
گلو یار گلو گل عزیز دلم یار گلو گلو یار گلو گل عزیز دلم یار گلو کوه بلند تا کی نشینم
عزیز بش به کنارم
که لاله سرزنه و گل را بچینم
عزیز بش به کنارم
گلای سرخ و سفید در هم پریده
عزیز بش به کنارم
نمیدونم کدوم گل را بچینم
عزیز بش به کنارم
آی عزیز بش به کنارم ز عشقت بیقرارم جون تو تقدر ندارم
آسمون بهمون گفتیز گوشش دل نشته هر کی یارش با مشکله جاش تو به نشته آی شیرین جبونم آم آی شیرین آم گر بخوای بسام ندی به زور میست آم گر بخوای بسام ندی به زور میست بلال بلال سی خودت نیدی کردی کبار سی خودت
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
که باز آمده ای چرا چرا می روی که باز آمده ای چرا چرا می روی دل غمگین مرا به راه خود می بری دل غمگین مرا به راه خود می بری نکند ناله من در دل سنگت اثر نکند ناله من در دل سنگت اثر که ز من بی خبر و با همه افسونگری که زمان دی خبر و با همه افسونگری تو که باز آمده ای چرا چرا می روی تو که باز آمده ای چرا چرا می روی دل غمگین مرا به راه خود می بری دل غمگین مرا به راه خود می بری نکند ناله من در دل سنگت اثر نکند ناله من در دل سنگت اثر که ز من بی خبر و با همه افسونگری که ز من بی خبر و با همه افسونگری نمی رود سیادم که تو با وفای خود نمیرسی به دادام، آید به گوش من دوباره پیغام تو که همیشه میبرم ز عاشقی نام تو، ز عاشقی نام تو. تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، دل غمگین مرا به راه خود میبری،